بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و محمد حاجر فرج
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب امور خمسه ما پنج تا امر رو در مقدمات جلوتر اشاره کردیم خدمتتون درباره مرکبات اعتباریه. در رابطه با مرکبات اعتباریه پنج تا امر و بحث رو عنوان کردیم خدمت آقایون رو در روزهای گذشته درس. امروز میخوایم وارد بشیم در خلاصه یافتن نتیجه این پنج تا امر رو. میخوایم روی این مسئله نتیجه شو بیان کنیم که امروز خدا بخواد در این مطلب صحبت بکنیم. خب قرار شد که اگر یادتون باشه در بحث گذشته قرار شد که المرکب و عین الاجزا و الاجزا هم عین المرکب. این ما یادتون باشه مقدمات قبلی صحبت داریم یه مفصل که همیشه مرکبات اعتباریه عین خود اجزا هستن. اجزا هم خود مرکبه، هیچ فرق نمی کنه. عینیت هم بیان کردیم که مقدمیت توش معنی نداره، اون تبریر که کردیم. حالا امروز بحث ما در اینه که اگر یه مرکبی متعلق عام قرار گرفت، یه موقع اینی که اجزای این مرکب رو آدم کاملا احراز میکنه. مثلا میدانیم که در نماز اجزای نماز رو مرکب میدونم، هم دست و قیام است و تشبیه و چه. اما اگر آمده در یک جزء از این نماز شک کردم که این آیا جزء نماز یا نه، مثلا الاستعاذتو جزء من الصلات ام لا، استعاذه گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیا این جزء واجبه یا این مستحبه؟ وجوب نداره. اگر من این شک کردم که آیا جزء استعاذه جزء واجبات نماز مرکب است از ده جزء یا اینکه جزء واجب نیست، نتیجه شک من در این جهت که آیا حل هو جز اون املا، نتیجهش اینی که بگم حجت بر جزئیت ندارم. شک در جزئیت الجز مساوی با عدم الحجه است. پس من حجتی بر این مرکب جزئیت دیگه ندارم. آره چرا؟ برای که جزئیت همیشه باید احراز بشه که انهو جز اون که تعلق الامر به، چون که جزئیت از امر انتزاع میشه، امر که میره رو مرکب جز امرش انتزاع میشه، چون از جز اون عین الکل. بنابراین پس من شک دارم که آیا استعاذه را روش امر وجوبی رفته یا نرفته. شک در این که امر وجوبی رفته مساوی با عدم الامره. چرا؟ برای که من مشخص نشده، چون الجزئو یجب اتیانه، اما چیزی که جزئیتش هنوز محرز نشده یجب نداره، یجب ندارد که. اذا علم به انه جزئون یجب، اما اذا لم یعلم مشکوکه هل هو جزئون املا. خب چرا واجب نیست؟ جهتش چیه؟ میشه برهان اقام کنی؟ بله، چون برای که در واجبات ما بناست که در طرف را در ترکش عقوبت کنیم. در ترک واجب یترتب علیه العقوبه، باید اقامش کرد. خب یک چیزی که من شک دارم این واجبه یا نه، میشه اقام کرد؟ جایزه؟ یا قبح اقاب بلا بیان دارد؟ قبح اقاب بلا بیان چیزی که نمیدونم حجته، نمیدونم آدم من چه اقابش بکنم. اونی که مطمئنن به انهو جزئون یا آقب و علا ترکه، اونی که شک دارد جز اون یا لیس به جز لا یعقب علی، چون لانه عقاب بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان. علما فرمودن براعت العقلیه، عقل حکم میکنه آقا شما مجازی در ترکش. بنابراین فشک در جزئیت مساوق با عدم الجزئیت، عدم وجود الجزئیت. این مطلبی که آقا اینجا استفاده کردن. خب حالا اگه این مدا باشه، در اقل اکثر ما که داریم، اقل ول اکثر عنوان داره، رنگ داره، اقل ول اکثر عنوان داره. عنوانش چیه؟ چون امری که رو اکثر بره چه بسا ممکنه اقل هم بگیره. امر رئیس عنوان اینه، ال اکثر عنوان در مقابل اقل. فرمودن شک در جزئیت مسابقه با عدم الجزئیت. بفرمود این مسابقت چه عنوان داشته باشه چه نداشته باشه، یا باید حتما عنوان دار بگیم؟ نه، فرق نمی کنه. شک در جزئیت مساوی با عدم. چرا؟ چون شک کن فل حجه مساوی با عدم الحجه، سوا اون کانه این معنونی به عنوان باشه، یک عنوان عنوانی بگیری که برو اکثر بره، یا که معنونی به عنوان نباشد جزئیت ولو معنونی بونه. چرا فرقشون با اجمال و تفصیله؟ عنوان تفصیلی نگاه کنی، عنوان اگر مجموعی باشه به با عنوان بالای مجمل بشه میگن عنوان کلی، تفصیلی عنوان جزئیت کل واحد واحده. حالا چه کل واحد واحد جز حساب کنی؟ باید ثابت بشه انه جز اون، اگه شک در جزئیت هیچ. چه در عنوان کلی هم بخواد حساب بگه باید ثابت بشه که انه جز اول مرکب، و الا اگر ثابت نشه هیچی. پس اگر اجازه بفرمایید اینجا بگیم مطلقا شک در جزئیت مساوی با عدم جزئیت است، چه دارای معنون به عنوان باشد چه معنون به عنوان نباشد هیچ فرق نمی کند. چرا؟ برای که مقتضای عینیت همان است که اشاره کردیم. شک در جزئیت مساوی با عدم جزئیت است. خیلی حالا که مطلب به اینجا رسید، اینا شما برای چی گفتید که ما بفهمیم غرض چی بوده؟ مثل که یه مطلب دیگری هدف دارید در این مقدمه می‌کنیم. بله اینجا یه هدف خاصی پیاده شده که ان شاء الله به خواست خدا باید یواش یواش این مسئله مشکلات حل کنیم. حالا ببینیم مشکل در اینجا چیه؟ مشکل در اینجا اینه، در جایی که بنا شد عینیت قائل باشی، در عنوان بودن و عنوان نبودن، این مقدمه رو براتون بگم بعد وارد مسئله بشیم. در عنوان و معنی آیا چه؟ یعنی اگر چنانچه این متعلق مرکب ما از قبیل محصل و محصل باشد، اگر این معنون ما به عنوان از قبیل محصل و محصل باشد، در اونجا اگر شک کردی باید جزء بیاریم، جزئیت مشکوک باید آورده بشه. اما اگر مرکب از قبیل محصل و محصل نباشد، شک در جزئیت مساوی به عدم جزئیت است. خب این مطلب الان من گفتم، شما بزرگوارام شنیدید، الان ممکنه توی ذهنتون هی تمجمج میکنید چی شد؟ مضمون چطور شد؟ محصل محصل چیه؟ عینیت چجور میشه؟ پس اینجا میست که بنده باید زحمتی بکشم که به شما توضیح بدم که چگونه بخواهی چطور شد در یه جا میفرماید اشتغال، یه جا میفرماید براعت. در شک در جزئیت الان شما گفتی براعت، او حیقاب به لابایی هم مگه نگفتم الان خدمتون. از این ور داریم میگه اگه شک در محصل محصل اشتغال، چطور شد در جزئیت در محصل محصل اشتغال، در جزئیت مرکب عینیه براعت. توضیح بدید. چشم، توضیح در مسئله اینه. یه موقع نگاه میکنی مسئله که در انسان در مرکبی میاره، مثلا یکی از مرکبات، برای مثال بزنم براتون راحت تری، یکی از مرکبات نماز بود. من خدمتون اشاره کردم که اگه شک در جزئیت بکنیم نکنیم استعاذه جزء املا، شک در جزء مساوی با عدم جزء. این خوبه. اما این جز محصل و محصل نیست. این مثال زدم برای عینیت در مرکب و جز. اما یه مثال بزنید حاج آقا در جایی که محصل و محصل باشید که بینید چرا قاعده اشتغاله. این مثالش علما آوردن براتون زهر، خدا رحمتشون کنه که به ما اینا رو یاد دادن، خدا رحمتشون کنه. فبودن اگر چنانچه واجب امر مرکب ما از قبیل محصل و محصل باشه، اینجا قاعده اشتغاله. مثال آوردن چی آوردن؟ مثال دادن در مسئله وضو. مثال آوردن سر وضو، فرودگاهش رو وضو قرار دادن و بودن این هواپیمای علمی باید تو فرودگاه وضو بشینه. فرودگاه وضو چجوریه مگر؟ روش خاصی داره. بله، چرا در وضو آیون میگن الوضو مرکبون من القسلتان والمسحتان، همچنین میگن همینطور دیگه، وضو مرکبون من القسلتان والمسحتان، دارای دوتا غسله از صورت دست ها، دوتا مسح سر و پا. درسته؟ وضوع عبارت از همینه دیگه، غسلتان و المسحتان. خب آیا من فقط اگر وضوع بگیرم با غسلتان و مسحتان وضوع درست میشه؟ تمام شد؟ نه، نمیشه. چطور؟ ما طهارت میخواییم نه وضو. طهارت میخواییم نه وضو بخواییم. چرا؟ لا صلاة الا به طهور، نه لا صلاة الا بالوضو. اینه نگفتن لا صلاة الا بالوضو، نه. فبدن لا صلاة الا به طهور، باید طهارت به دست بیاریم. طهارت دیگه مگه چیه؟ غیر غسلتان و مسحتان ها. طهارت یک امر جداییست که از غسلتان و مسحتان به وجود میاد مع غسل القربه. ها ببینید، طهارت از چی به دست میاد؟ از غسلتان و مسحتان مع غسل القربه. کما که در غسل شما همینطوره، غسل هم همینطوره، چون طهارت داریم دیگه. در غسل آدم میخواد بخواد نماز او باید با طهارت باشه. طهارت در غسل هم اینه که شستن دست بدن مع غسل قربه، ولی صرف این که دست ما رو بشوره بدن شعب بکشه بیاد که غسل میشه، که غسل میشه. پس معلوم میشه که در مثل طهارت در صلات غسلن وضوعن از قبیل محصل و محصله، از قبیل محصل با زیر داره، ساتش زیر داره و محصله به فتح بالا. به قول آقایون اسم فاعل اسم مفعول، نگاه کنید، از قبیل محصلون و محصلون. چطور؟ غسلتان و مسحتان محصلون، غسلتان و مسحتان محصلون. اما اون تحقق طهارت مع الغسل القربه محصلون، اون محصله. دقت داری چی میخوام بگم؟ از باب این که محصل محصله، یعنی این یتحقق به طهارت، به غسلتان و مسحتان یتحقق به طهارت، و الا خود این غسلتان و مسحتان طهارت نیست. یتحقق منه طهارت. حالا یتحقق منه طهارت، بله. خب اینجا چی میخوای بگی شما؟ حالا اگه من در اینجا شکی کردم که چی؟ آیا قصد قربت تنها یکفی در طهارت یا قصد تمیزم میخواد؟ قصد تمیزم میخواد که چی؟ یه غسل برای چی انجام میدی؟ ممیز برش بذار. غسل نمید وضوع برای چی میگیری؟ ممیز بذار. ولی علما الان تو عرورم ببینید آیا در وضوع گرفتن اگه من قصد کنم مطلق و طهاره کف یکفی، اشکال کردن. حاشیه عرور نگاه کنید، آیا وضوع لطهاره داری؟ نه برای نماز، نه برای کار دیگه، نه برای قرآن، نه دست به قرآن زدن، نه، فقط میگم وضو میگیرم لطهاره علا کون به طهاره. یادت باشه تو عروه بنا کون به طهاره تعبیر کرده. آیا وضو کون علا طهاره یکفی یا باید جهتش معلوم کنی؟ و رضا بعد علما فتوا داد اگر کسی وضو بگیره فقط برای خاطر نماز ظهر است دیگه باش نمیتونه تا نماز ظهر است نکنه، نمیتونه نماز کار دیگه بکنه. چرا وضو گرفتن؟ میگه شما وضو تو معین کردی برای نماز، باید این نماز رو بخونی بعدن. ببینید این جهت مبیزش نگاه کنید. حالا تو رساله ها نوشتن بعضی ها رفتن قصد بکنن، میگه اگه دادی من قصد فقط برای این کار کردم که نمازم بخونم، نمازم قضا شد. حالا نمازم قضا شد این قصد به درد میخوره؟ میگن اگر برای خصوص این نماز قصد کردی نه به درد نمیخوره. چرا؟ باید که نماز رو نرستی بخوری. نگاه کنی. اما اگه علا خونه و طهارت باشه قبول کنی شما اشکال نداره. پس مواظب باشی چی میخوام. میخوام مثلا قشن روشن تا کنم، چون اینجا عبارت سربسته گفته شده، ممکن رفاها نفهمن مثلا چیه میخوام. در شک در محصل و محصل علما گفتن قاعده اشتغاله. چرا؟ لأن الغسلتان و مسحتان که طهارت نیست، اون امرون خارجون انه، باید این محقق او باشه. پس من اگه شک کنم اینه، پس معلومه شک در طهارته. شک در طهارت مساوی با عدم طهارت. او کلش از بین میره، کلش هدر میره. شک در طهارت، شک در فهم شامش داره. و ازا قاعده اشتغاله. علما اونجا میگن حق نداری برایت جانی کنی. اگر شک در چیزی در طهارت کردی آیا حاصله، قاعده اشتغاله، باید پاش بری دوباره تیمم کنی، دوباره وضو بگیری، دوباره غسل بکنی تا اینکه با اون بتونی نماز بخونی. اما در اجزای مرکب عینی که الان اول خدمتتون، اونجا شک در جزئیات جز کردی مساوی با براءته. نمیدونم ان شاء الله مطلب براتون روشن شد یا نه، ولی ما اینجا نوشتیم این فرمایش شما تعلق الامر بالاکثر، تعلق الامر بالاکثر که بین اقل و اکثر هستیم، در صورتی که میگیم اقل و بیار، در جایی که شک در محصل و محصل باشه. اگه شک در محصل و محصل بله، اونجا باید حتما اکثر آورده بشود. چرا؟ برای که با نیامدن اکبر اکثر نیار نمیدونم طهارت حاصل شده یا نه، اونجا قاعده اشتغال. اما در اقل و اکثری که در مسئله عینیت و مرکب باشه، نه، شک در جزئیت الجزء براءته. خب عقاب بلا بیان میگه آقا براءته. ان شاء الله براتون روشن شد. پس فرق بین در اقل اکثر، در اقل در اکثری که محصل و محصل قاعده اشتغال، اقل در اکثری که مثلا مال ما باشه عینیت ال اجزاء فل مرکب قاعده براءته. حالا که اینو ما گفتیم و الان وارد میشیم تو مسئله، اگر آقایون علمیتتون، حرکت علمیتون در این قاعده قشنگ یاد گرفت باشید، مسلط شده باشید، زمینه رو آماده کردید برای مسئله‌ای که بعدا میخوام وارد بشیم، که علمای بزرگ عزیز ما در اینجا لنگر انداختن، اما شما چون خیلی ملا هستید ممکنه لنگر نندازید، ولی علما لنگر انداختن. حالا ببینیم تا شما به کجا پیش میبریم. چی آقا بفرمایید؟ مثلا تا دل ما رو آب نکنید آقا، زودتر مطلب رو بیان کنید. ما نوشتیم که اذا طلعت، من یه خود عربیش بخونم براتون تا بعد نوشتم، فاذا طلعت اطلاعا کاملا دقیقا به ما قلنا، اگر آیون دقت کامل کرده باشن با اون چی که بیان کردیم یاد گرفته باشید، طبعا لاساتیزنا، طبعا از استادان بزرگمون که از اونا گرفتیم، کل محقق الخمینی و شیخ الانصاری و غیر ذالک، از این رو گرفتیم. چی میشه؟ اگر این مطالب بنده رو و این مقدمه‌ای که من براتون تا حالا گفتم خوب یاد گرفته باشید، تقدر رو قدرت پیدا بکنید. به چیشی قدرت پیدا بکنید؟ لدفع جمیع ما قیل فی ما نحن فی، آنچه اشکالاتی که در ما نحن فی شده، شما قدرت دفاعش پیدا بکنید، قدرت مقاومتش پیدا میکنی، میتونی همه رو جمع کنی. من الاشکالات المتعدده، اشکالات چنگانه که انشاءالله الان براتون بعده میخونی، چند روز طول میکشه تا، من الاشکالات المتعدده التي تبلغ عددها الى 6 او عدید بلکه لعلهو یصل الى تسعه، شش تا اشکال سخت یا نه تا اشکال سخت این مطلب وارد شده به این عقل اکثر که ما باید جواب شه بدیم. اولین اشکال مدرد آیت الله العظما، شخصیت عالم جلیل القدر، شخصیت بزرگ، صاحب حاشیه. صاحب حاشیه که صاحب کتاب هدایت المسترشدین، هدایت المسترشدین از بزرگان علم و اصول فقه، خیلی مرد بزرگه، برادر عاشق حسینه. عاشق حسین صاحب فصل نه ایشونه، این آقای جناب آقای هدایت الله عاشق من تقی اسمشه، برادر بزرگوار صاحب فصل. اینا آقا ایشون بسیار مرد ملایی بوده. کتاب حاشیه ایش را شما مطالعه نکرده باشی یا ندیده باشی، کتاب حاشیه ایش ببینید، حاشیه بر معالم است. اما چه این مرد چقدر ملا بوده، چه کتاب بزرگ لحنی حاشیه بر معالمه، مرد شخصیت بزرگ. اشکالا یه قسمتش ما رو این بزرگواره که اشکال کردن. امروز چون دیگه حالا خستتون کردم، ان شاء الله باشه اشکال اولش رو فردا براتون میگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج
نمیدونم نه این مدیش باید